شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله عصر رادیو فردا هستید. محمد زرقامی هستم همراه شما در آخرین نوبت کاری شیفت روز رادیو فردا به اتفاق سایر همکارانم و در ادامه این مجله عصر نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز. اما پیش از اون، امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواستار برخورد با آنچه او قانون شکنان در دانشگاه ها نامید شد. ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توافق رسیدند و یک مقام آموزش و پرورش می‌گوید نزدیک به 30% کلاس اولی‌ها هنوز در مدارس ثبت نام نکردند. این خبرها رو در ادامه و بیشتر از آنچه که من براتون اینجا بازگو کردم با رضا جمالی خواهید شنید.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
ابراهیم رئیسی در ادامه این نشست رسانه‌ای گفت دستور داده است به مواردی از اخراج اساتید دانشگاه‌ها رسیدگی شود. اظهارات رئیسی درباره لزوم برخورد با شماری از اساتید دانشگاه‌ها همزمان با اخراج و تعلیق ده ها استاد دانشگاه در ایران مطرح می‌شود. روند اخراج در حالی شدت گرفته که با انتقاد محافل دانشگاهی، فعالان مدنی و مقامات سابق دولتی روبرو شده است. از آن جمله کانون نویسندگان ایران در اعتراض به این روند نسبت به تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب دانشگاه و تکرار آنچه فاجعه تصفیه دهه 60 دانشگاه خوانده هشدار داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی هم که نخواست نامش فاش شود با تایید این توافق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانیه خارج کند. به گفته او این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان صورت خواهد گرفت و این گروه‌ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران، کومله و دیگر گروه‌های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق تاکنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم دستیابی به توافق دیگر با تهران بر سر برنامه اتمی این کشور تأکید کرد. رافائل گروسی با اشاره به اطلاع آژانس از غنی‌سازی 84% تهران در دی ماه گذشته گفت که سطح غنی‌سازی مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی 90% است. آقای گروسی با بیان اینکه ایران در حال غنی‌سازی 60% است گفت که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و باید بین داشتن توانایی تولید آن و داشتن سلاح هسته‌ای تمایز قائل شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به نگرانی‌ها در خاورمیانه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که این مسائل نشان می‌دهد که ما نیازمند دستیابی به توافقی تازه با ایران هستیم تا به آژانس اجازه نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران را بدهد. مشتبه هاشمی یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش میگوید والدین 27% از کلاس اولی ها تا کنون در مدارس ثبت نام نکردند. به گفته رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان مهلت ثبت نام تا 15 مرداد بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در اسفند ماه گذشته تایید کرد که در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 900 هزار دانش آموز از تحصیل بازماندند. رسانه‌های داخلی در ایران میگویند آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از این آمار رسمی است. و خبر آخر این که مقامات تاجیکستان اعلام کردند که تعداد قربانیان سیل در آن کشور به 17 تن رسیده است. در دو روز گذشته باران‌های سنگین و رانش زمین در مناطق اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان منجر به قطع جریان برق در شماری از روستاهای منطقه شده است. مقامات تاجیکستان درباره احتمال رانش زمین و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف آن کشور هشدار دادند.
رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو که با او شنیدید، اما اجازه بدید که بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری و تحلیلی. این رو هم بگم که شما از طریق شبکه پیام رسان تلگرام میتونید ما رو دنبال کنید در این شبکه و شنونده این برنامه به صورت زنده باشید و اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. در ادامه با هم خواهیم شنید. سرنوشت گروه‌های مخالف کرد جمهوری اسلامی در عراق چه خواهد شد؟ این را در ادامه خواهیم شنید با ایلیا جزایری. نگاهی خواهیم کرد به داستان و ماجرای مهدی یراحی که بازداشت شد. در گفتگویی که با شهریار قنبری داشتم، شهریار قنبری با مهدی یراحی ترانه‌ای معترض رو در بهبهه جنبش موسوم به زن زندگی آزادی منتشر کردند. همچنین برای شما خواهیم گفت غفور کارگری کیست؟ در پاریس چه می‌کند؟ مخالفانش چه می‌گویند؟ شهاب عموپور در این باره گزارش خواهد داشت. و مراسم امنیتی تشییع جنازه یکی از معاونان رهبر گروه مزدوران واگنر در روسیه به حاشیه‌های بیشتری درباره سرنوشت رهبر این گروه دامن زده است در گزارشی از آنا رایسکایا. و از یک بوسه هم برای شما خواهیم گفت، بوسه‌ای فوتبالی که بحث‌های فمینیستی را در اسپانیا دامن زده است با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا ات فرداگرام، شناسه ای که صدای ما رو به صورت زنده هم میتونید بشنوید در اونجا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند و در این خصوص ایلیا جزایری همکارم ماجرا رو دنبال کرده تا برای ما بیشتر بگی که این توافقی که ازش صحبت میشه تا چه اندازه عملی خواهد شد و آیا زمینه‌های عملی شدنش ایلیا دیده میشه در صحبت‌های مقام‌های ایرانی و عراقی با توجه به روابط نزدیک دو کشور؟
محمد، توافقنامه امنیتی بین عراق و ایران حدود کمتر از یک سال پیش به امضا رسیده. بخش از توافقنامه برمیگرده به حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق. برای اجرای این توافقنامه، اونطور که قبلا هم در خبرها داشتیم، طی ماه‌های اخیر چند بار مقام‌های امنیتی دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان رفتن و با مقام‌های این اقلیم گفتگو کردن. مسئله فشارها بر احزاب کرد ایرانی و افزایش فشارها بر اونها وجود داره. اونها حتی در گفتگو با رادیو فردا این مسئله رو تایید کردن. حتی ما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه از چندی پیش مسلح بودن اونها در خارج از سازمان ها و در خارج از مرکز خودشون ممنوع شده. قبلا شخصیت های این احزاب بادیگارد های داشتن که مسلح بودن، ولی گویا مدتی هست حمل سلاح توسط این احزاب حتی ممنوع شده در اقلیم کردستان عراق، چه در عربی، چه در سلیمانی، چه در منطقه دیگر. این فشارها وجود داره.
این ممنوعیت ایلیا روی کاغذه یا این ممنوعیت داره اعمال میشه و سفت و سخت هم از طرف مقام‌های اقلیم کردستان عراق و مقام‌های عراقی پیگیری میشه؟ چون به هر حال در گذشته مشاهده این بودیم که حملاتی اگه از سوی جمهوری اسلامی علیه مواضع گروه‌های مخالف کرد در اقلیم کردستان صورت می‌گرفت، مقام‌های عراقی جلوگیری هم از این داستان نمی‌کردند و به هر حال به نوعی میشه گفت که سعی می‌کردند که رفتار محافظه‌کارانه تری رو نشون بدن.
محمد، خود حضور هم مجوزش روی کاغذ نیست، یعنی به لحاظ اینکه کردن اقلیم کردستان عراق هم کرد هستن، این حضور پذیرفته شده. سالهاست اینها با هم همکاری دارن و سالهاست از یک مسئله کرد بودن دارن حمایت میکنن. برای همین ممنوعیت به اونها ابلاغ شده، به مسئله حضور روی وجود روی کاغذ یا نوشته شده روی کاغذ نیست. اما اتفاقات جدیدی که داره میفته، ما خبری به ما رسیده مبنی بر اینکه سازمان ملل متحد، دفتر نمایندگیش در اربیل و سلیمانی از اعضا و نیروهای این احزاب خواسته که بیان و ثبت نام کنن برای تغییر وضعیت یا در تنظیم وضعیت اونها در اقلیم کردستان عراق،
یعنی تبدیل بکنن اینها رو فقط به گروه های صرفا سیاسی و نه گروه های شبه نظامی.
حالا این مسئله چند و چون شما نمیدونیم، ما دنبال تایید یا نفی این خبر از سوی مقام های مسئول بودیم، با دفتر سازمان ملل سعی کردیم تماس بگیریم که جواب ندادن به این سوال ما در این باره. اما با خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت کردیم در این باره و من ازش این سوال رو پرسیدم و نظرش رو بشنویم با هم.
من نمیتونم در مورد صحت و سقم این خبر اینجا وارد جزئیات بشم، ولی سازمان ملل و مرکز این سازمان چه در بغداد و چه در اربیل مرکز پایتخت اقلیم کردستان کاملا در جریان وضعیت ما هستن و ما با اونا هم گفتگوهایی داشتیم و حتی با اونا صحبت کردیم که سازمان ملل و مخصوصا بخش امور پناهندگان سازمان ملل مسئولیت کمپای ما را به دست بگیرن، چون این کمپا خودشون هم میدونن کمپای مدنی هستن. تو ما هیچ وقت از این کمپا استفاده نکرده این برای حمله به جمهوری اسلامی.
خالد عزیزی بود.
بله محمد، همطور که گفتی این خبر ما رو نه تایید کرد نه تکذیب، اما چند بار در این مصاحبه تأکید کرد که احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات سالهاست که فعالیت مسلحانه نمی کنند در اقلیم کردستان عراق و حتی علیه جمهوری اسلامی هم اقدام مسلحانه نمی کنند. آقای عزیزی در مصاحبهش مرتبط کرد فشارهای جمهوری اسلامی رو با سالگرد اعتراضات سال گذشته در ایران، چرا که اعتراضات از کردستان شروع شده بود و در کردستان بسیار اوج گرفت و معتقد که جمهوری اسلامی داره از راه این فشارها در پی این هست که افکار عمومی رو منحرف کنه تا اعتراضات همچون پارسال شکل نگیره.
سپاس از تو ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به توافق ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف کرد جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان. اما بپردازیم به داستان مهدی یراحی که خبر بازداشتش رو دیگه تمام کسانی که موسیقی رو دنبال میکنن شنیدن. واکنش های بسیاری رو برانگیخت، از جمله اینکه کاوه یغمایی واکنش نشون داد، فرزاد فتاحی آهنگساز واکنش نشون داد، ایرج جنتی عطایی واکنش نشون داد و یکی از کسانی که در این باره سکوت نکرد و همراه مهدی یراحی بود شهریار قنبری است که با مهدی یراحی ترانه مشترک رو هم در بهبهه جنبش زن زندگی آزادی منتشر کردند. قفس بس گفتگو رو داشتم با شهریار قنبری و از او درباره بازداشت مهدی یراحی و همکاری مشترکی که داشتند پرسیدم.
نخست اینکه همکاری با آقای یراحی عزیز برای خود من از هر جهت تازگی داشت. تنها کاری بود که من به عنوان شاعر آهنگساز به کسی دادم که بخونه، بنابراین از این بابت هم کار ویژه است برای خود من. نمیدونم در سر آقایان و برادران چه میگذره، ولی میتونم بگم که من خشمگینم برای اینکه تا کی میخوایم این بازی رو ادامه بدیم. نمیدونم چجوری باید این رو برای جهانیان، برای دولت بایدن، برای دیگر دولت ها که یواشکی لاس میزنن با آقایان این رو حالی کنیم که بفهمن اینها با مردم چه میکنن.
و همون آقای قنبری، مشخصا این اتفاق تازه ای نیست. ما 4 دهه به نوعی شاهد چالش های حکومت جمهوری اسلامی با موسیقی بودیم. در ابتدای انقلاب خب با حذف خوانندگان پیش از انقلاب آغاز شد و اون تعدادی هم که موندن سرنوشت های خوشایندی پیدا نکردند، یعنی فریدون فروغی، مازیار و حتی حالا در نظر بگیریم که کوروش یغمایی که سالهاست نمیتونه بخونه.
بله اگر که قصدتون پاک کردن یک سری آدم یا پاک کردن یک نوع موسیقی یا از بین بردن هنره، که خب خیلی باید ساده لوح باشید اگر فکر کنید که عملیه این طرح. همونطور که نبود عملی نشد. میخواستید همه ما رو حذف کنید نتونستید بکنید، میخواستید ترانه ها رو حذف کنید نتونستید بکنید. من الان در چنین روزگاری که دیگه کسی نگران مجوز و نمیدونم ویزا و این چیزا نیست، شما همچنان دنبال آدم هایی. من چند روز پیش با یراحی عزیز حرف میزدم و مدت هاست که میخواستیم کار دیگری رو هم آماده کنیم، تصادفا فقط در این بار هم حرف میزدیم و او به من گفتش که شما نگران من نباشید، من کار بدی نکردم، من کار خلافی نکردم، من هنرمندم، آواز میخونم و ترانه میخونم و تا ابد همین کار رو ادامه میدم. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن،
عشق من نترس برد به بوس اعتراف. میدونید خبرگزاری فارس عنوان میکنه که دلیل بازداشت آقای یراحی انتشار ترانه‌ای غیر قانونی و خلاف اخلاق و همچنین در کنارش اشاره میکنه به اینکه خلاف عرف جامعه اسلامی بوده.
اصلا خود این فکر خیلی عقب مونده و احمقانه است. اینا هیچ درسی از تاریخ نگرفتند و همچنان تخت گاز فقط همه چیز رو ویران میکنند. برای منتظرم که این سازمان‌های حقوق بشری، این سازمان‌های جهانی یک علامتی، یک تلنگری، یک بیانیه کاری بکنن. آخه نمیشه که فقط دارن ما رو تماشا میکنن.
آقای قنبری، نهادهای صنفی تو ایران من تا الان که مرور کردم مثل خانه موسیقی و اینها دیدم هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن. واقعا نهادهای صنفی با وجود همه اون گرفتاری هایی که میدونیم وجود داره در خصوص سازمان های غیر حکومتی، اونها در این شرایط چه کار میتونن بکنن و چه وظیفه‌ای دارن و آیا این سکوت قابل قبول هست؟
اصلا قابل قبول نیست. آخه نهادهای صنفی در حقیقت یک شوخی هست. نهاد صنفی اگر که از صنف خودش و افراد این صنف مراقبت نکنه، حمایت نکنه، خود دیگه نهاد صنفی نیست. اسمش شوخی، یک باشگاهی که احیانا گهگاه دور هم جمع میشن. بنابراین امروز هم من گمان نمی کنم که انتظار حرکتی داشته باشیم از اینها. یعنی نمیتونیم بشوشیم، چون در گذشته نشون دادن که اهل این کار نیستن. بنابراین همه آدم ها، آدم های حرفه‌ای که بخششون در این نهاد ها عضویت دارن، اونا بهتر از همه میدونن که نباید امیدی داشت. و خب این بیپناهی خیلی غم‌انگیزه، خیلی تلخه، خیلی دردناکه. اتفاق تازه‌ای هم نیست، 44 ساله که شکل گرفته و هست. این بازگشت به عصر طلایی امام و خدا چیزی هم نداره. بنابراین قابل توجه اصلاح طلبان و همه اونا که فکر میکردند امید اصلاحی هست. من گمان نمی کنم مادام که خود سرطان موجوده بشه با ویتامین C کاری کرد.
شهریار قنبری بود، ترانه‌سرای سرشناس ایرانی در آمریکا و همکار مهدی یراحی که با او ترانه مشترک هم داشتند. مهسا نیکبین در این باره برای ما نوشته: نمیری از ترس قدرت اول منطقه. و مریم میگه: دور از انتظار نبود ولی ایستادیم، نمیترسیم، میخندیم، میرقصیم. این هم دوتا از نظرات شما بود که فرصت زیادی ندارم تا بقیه نظرات رو بخونم. بپرزیم به یک موضوعی، اون هم سفر رئیس کمیته ملی پارالمپیک به پاریس. مخالفان چه میگویند؟ شهاب عمپور.
غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران که سردار سپاه بوده و پیشینه عضویت در نیروی قدس را دارد، در پی حضور در پاریس هدف شکایت قضایی قرار گرفت. دو انجمن زن آزادی از فرانسه و خانه آزادی از سوئد با طرح شکایت از غفور کارگری میگویند که رئیس کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات ایران و در شکنجه معترضان دست داشته است. منا جعفریان، مسئول انجمن زن آزادی:
تصمیم گرفتیم بریم به بخش ضد تروریستی فرانسه شکایت کنیم ازشون، به خاطر اینکه می‌خواستیم به جمهوری اسلامی بگیم که فعلا دارین تو ایران مردم ما رو سرکوب می‌کنین، ولی اینجا تو دموکراسی این کارا رو نمیتونین بکنین، دادگاهی میشین. در ضمن تو فرانسه این کار ما خیلی خیلی خبری شد، اینجوری یه فشار خیلی بزرگ تو دولت فرانسه هم بود که بهشون بگیم شما نمیتونین به این آدما ویزا بدین، اگه هم ویزا بدین بیان ما هر کاری میشه میکنیم که دادگاهیشون بکنیم که حساب بس ببرم.
امانوئل داوود، وکیل فرانسوی که پیشتر نیز پرونده‌هایی را در سطح بین المللی دنبال کرده، به نیابت از سوی این انجمنها طرح شکایت کرده است. سفر غفور کارگری به پاریس در چارچوب سمیناری است که با حضور رؤسای کمیته‌های پارالمپیک از سراسر گیتی برگزار می‌شود. امانوئل داوود می‌گوید که فرانسه هرگز نباید برای غفور کارگری ویزا صادر می‌کرد. به گفته امانوئل داوود، سفر غفور کارگری به فرانسه توهینی به همه قربانیان سرکوب در ایران و به ویژه به زنان است. در ماه‌های پیشین مقامات پارلمانی و شهری فرانسه بارها در تظاهراتی که در فرانسه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و سپاه برگزار شده بود مشارکت داشتند. در پیشینه غفور کارگری فعالیت در منطقه قفقاز و آسیای میانه به عنوان یکی از فرماندهان نیروی قدس دیده می شود. نیروی قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران است که اهداف این نهاد نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از طریق انجام عملیات در کشورهای مختلف دنبال می کند. مانلی میرخان از انجمن خانه آزادی:
ما در خانه آزادی تمام تلاشمون رو میکنیم که این ارگان تروریستی به حال خودش رها نشه و سردارهای سپاه، سران عالی رتبه سپاه نتونن صرفا فقط با تغییر نقاب به کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی سفر کنن و روابط بین الملل داشته باشن.
شاکیان پرونده همچنین میگویند که غفور کارگری یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی، یک گروه مسلح شیعی در جمهوری آذربایجان است. آنها میگویند که بر پایه عضویت در گروه‌های برشمرده، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به ضرورت در اعمال به گفته آنها وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموماً در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند، مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است. گروهی از ایرانیان پاریس روز دوشنبه در پی انتشار خبر سفر غفور کارگری به پاریس، در نزدیکی محلی که گفته می‌شد او حضور دارد، تجمع و اعتراض کردند. بهمن پنجوی از حاضران در تجمع:
هیچ تناسبی میان اهداف صلح طلبانه و زیبای المپیک با پذیرش این تروریست در فرانسه نیست.
حضور نیروهای امنیتی و نظامی به ویژه فرماندهان سپاه در ورزش ایران در سالهای اخیر افزایش داشته است. وزارت ورزش و کمیته‌های المپیک، هیئت‌های ورزشی استانها، هیئت مدیره و مدیریت عامل تیم‌های ورزشی پرهوادار به ویژه در فوتبال از جمله موقعیت‌هایی است که اعضای پیشین یا کنونی سپاه پاسداران در آن حضوری چشمگیر دارند.
شهاب عموپور بود. و اما مراسم تشییع جنازه یکی از معاونان رهبر گروه مزدوران واگنر در روسیه که به صورت امنیتی هم برگزار شد، حاشیه هایی رو دامن زده و پرسش هایی رو پیش کشیده برای عده‌ای که اعتقاد دارند که یفگنی پریگوژین رئیس این گروه هنوز زنده است و اینها همه صحنه سازیه. آنا رئیس کیا:
به گزارش فانتانکا، پایگاه خبرهای سن پترزبورگ، از صبح سه‌شنبه 29 اوت، هفتم شهریور، خیابان‌های اطراف دو قبرستان این شهر، سیورنه و سرافیمسکه، در محاصره نیروهای امنیتی درآمده. پیشترین رسانه به نقل از منابع خود اعلام کرده بود مراسم تشییع جنازه یفگنی پریگوژین، دمیتری اوتکین و سایر افرادی که هفته گذشته بر اثر سقوط هواپیمای خصوصی مؤسسه گروه واگنر کشته شدند، سه‌شنبه برگزار می‌شود. در این حال هیچ اطلاع رسمی در این باره منتشر نشده و به اذعان یک مسئول شهرداری سن پترزبورگ، تمام مقدمات مراسم تشییع جنازه رهبران واگنر محرمانه چیده شده. همزمان پایگاه خبرهای مسکو گزارش داد که ممکن است محل دفن یفگنی پریگوژین در قبرستان متیش در حومه مسکو محل خاکسپاری افراد سرشناس روس باشد. یفگنی پریگوژین دارنده بالاترین نشانهای افتخار از جمله نشان قهرمان روسیه است. از این رو طبق قوانین روسیه تشییع جنازه وی باید با مراسم ویژه اعم از رژه گارد و ارکستر نظامی همراه باشد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از چگونگی تشییع جنازه پریگوژین ابراز بی اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مراسم شرکت نمی کند. او پیشتر کشته شدن یفگنی پریگوژین به دستور ولادیمیر پوتین را دروغ محض خوانده بود. سرگئی میگدال، تحلیلگر سیاسی، میگوید بسیاری از طرفداران واگنر مرگ رهبران این گروه را باور ندارند.
بسیاری معتقدند انفجار هواپیما در پی شورش نیروهای پریگوژین عمدی بود و به معنای انتقامگیری پوتین از کسانی است که با وی مخالفت کردند. همزمان عده‌ای مظنونند پریگوژین کشته نشده، بلکه مرگ وی یا در چارچوب توافقی پشت پرده با کرملین یا به عنوان اقدام جنجالی دیگر پریگوژین صحنه‌سازی شده. این نظریه به آن دلیل قوت گرفته که گویا همزمان با سقوط هواپیمای خصوصی پریگوژین، یک هواپیمای دیگر نیز در همان محل رصد شده بود. و برخی معتقدند پریگوژین در آن هواپیما حضور داشت تا از سوء قصدی که پیش بینی کرده بود جان سالم به در ببرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند پریگوژین به زودی در یک کشور خارج از دایره نفوذ کرملین ظاهر می شود و در راستای رسوایی پوتین اطلاعات گسترده‌ای از پشت صحنه حاکمان روس را علنی می کند. طرفداران پریگوژین فراموش کردند او از دل این سیستم فاسد برخاسته بود و در قتل‌ها و غارت‌های نزدیکان پوتین مشارکت فعال داشت. همزمان برخی از مزدوران واگنر که آنها نیز درباره مرگ پریگوژین شک و تردید دارند معتقدند او از تصفیه حساب فرار کرده، به ویژه که او ده‌ها پاسپورت و چندین بدل داشت و پیشتر دست کم دو بار مرگ خود را صحنه‌سازی کرده بود.
سقوط هواپیمایی که گفته می‌شود حامل رهبران گروه واگنر بود، دقیقاً دو ماه بعد از آن رخ داد که یوگنی پریگوژین و نیروهایش گویا به دلیل مخالفت با نحوه اداره جنگ روسیه علیه اوکراین، ستاد نیروهای مسلح روسیه در شهر رستوف را تسخیر و حرکت خود را به سمت مسکو تنها در 200 کیلومتری پایتخت متوقف کردند. یک شنبه کمیته تحقیق روسیه اعلام کرد پس از آزمایش‌های ژنتیکی کشته شدن یوگنی پریگوژین، مؤسس گروه واگنر، دمیتری اوتکین، رهبر نظامی مزدوران این گروه و همچنین 8 نفر دیگر از جمله خدمه این هواپیمای خصوصی را رسما تایید می‌کند. در مرکز مسکو نزدیک ورودی کاخ کرملین طرفداران یوگنی پریگوژین عکس‌های وی و سایر رهبران واگنر را چیدند و اهالی پایتخت روسیه با نثار گل به این محل یاد بود در کنار آن شمع روشن می‌کنند. رسانه انگلیسی زبان مسکو تایمز به نقل از منابع خود در دفتر ریاست جمهوری روسیه سه‌شنبه در گزارش نوشت کرملین نگران شورش نظامی دیگر است و مظنون است مراسم تشییع جنازه یوگنی پریگوژین اعتراض‌های طرفدارانش و نابسامانی‌های گسترده را کلید بزند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
حتما این روزها درباره بوسه فوتبالی که در اسپانیا به بحث‌های فمینیستی دامن زده شنیدید، اما اگر مایلید که بیشتر در این باره بدونید و دنبالش کنید، اردشیر طیبی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دادگاه عالی جنایی در اسپانیا روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده تا بررسی کند آیا اقدام رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در بوسیدن لب‌های ستاره تیم زنان اسپانیا می‌تواند مصداق تجاوز جنسی باشد یا خیر. جنجال‌ها بر سر اقدام لوئیس روبیالس که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را به صورت زنده تماشا کردند از اسپانیا نیز فراتر رفته و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. آقای روبیالس هر گونه تخلف را رد کرده است. او بارها در یک هفته اخیر اعلام کرده که این بوسه با توافق طرفین بوده و او قربانی ترور اجتماعی شده است. از سوی دیگر جنی هرموسو ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا اعلام کرد که هیچ رضایتی برای این اقدام نداشته است. با این حال فدراسیون فوتبال اسپانیا بعداً ادعای خانم هرموسو را زیر سوال برد و تهدید کرد که از او به دلیل دروغگویی شکایت خواهد کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز روز دوشنبه و پس از جلسه طولانی در بیانیه‌ای از آقای روبیالس خواست که به دلیل رفتارهای غیرقابل قبولی که به وجهه فوتبال اسپانیا آسیب جدی وارد کرده از سمت خود استعفا بدهد. پیشتر کمیته انضباطی فیفا رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را به شکل موقت و به مدت 90 روز از کلیه فعالیت‌های فوتبالی منع کرده بود. اقدام آقای روبیالس با واکنش گسترده سیاستمداران در اسپانیا نیز مواجه شده است. ماریام مارتینز باسکونین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستقل مادرید، در همین رابطه به نیویورک تایمز گفته است که محکومیت فوری اقدام آقای روبیالس حتی توسط اعضای اصلی حزب محافظه‌کار اسپانیا نشان دهنده پیشرفت جنبش فمینیستی در این کشور است. اسپانیا در سال 2004 خشونت خانگی را به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت و در سال 2022 نیز دولت این کشور قانونی را تصویب کرد که هر رابطه جنسی بدون توافق را به عنوان تجاوز طبقه بندی می کند. پیشتر در روز جمعه اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بیانیه ای مشترک گفتند که اگر مدیران فعلی فدراسیون فوتبال این کشور استعفا ندهند دیگر برای تیم ملی به میدان نخواهند رفت. روز شنبه نیز برخی از اعضای کادر مربیگری تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در اعتراض به دفاع آقای روبیالس از اقدامش از سمت خود استعفا دادند. بسیاری در اسپانیا این لحظه را فراتر از فوتبال و نقطه عطفی برای حقوق زنان در این کشور خطاب می کنند. میسال رودریگز، دیگر ستاره تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا نیز اخیراً کارتونی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که در آن دختر بچه‌ای از مادر بزرگش می‌پرسد جام جهانی را چطور بردید و مادر بزرگ پاسخ می‌دهد که ما فقط جام جهانی را نبردیم، آنچه که بردیم بسیار فراتر از آن بود.
ارجیر طیبی بود، سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراهی کردید و البته همکارانم را در ادامه مسیر رادیو فردا تنها نگذارید.